Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme afil lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح قطر الندا رسیدیم جلسه 64 بحث در مورد عطف نسق یا همون عطف به حروف صاد و عطف نسق به الواو. خب این اصل متن قطر النداست. شرحش میگه الرابع من التوابع عطف نسق، چهارم از توابع عطف نسق. توابع گفتیم پنج، یکی یکی خوندیم، رسیدیم به چهارمی عطف نسق و انشاءالله پنجمیش هم بدل بعد از این خواهد اومد. و قد مضى تفسیر العطف، تفسیر عطف گذشت. ما اونجا در مورد عطف بیان که میخوندیم، خب گفت که عطف در لغت به معنای برگشته به اون چیزیه که ما ترکش کردیم. خب اونجا گذشت. اما نسق فهو التابع المتوسط بینه و بین متبوعه احد حروف العطف الاتی ذکرها. عطف نسق تابع قبل خودشه که متوسط در وسط قرار گرفته بین تابع و بین متبوع. وقتی میگیم جا زیدون و عمرون، این و عطفه، و در وسط قرار گرفته بین زید و عمر، که زید متبوع، جا زیدون و عمرون، زید متبوع و عمر تابعه. پس عطف نسق تابعه که در وسط قرار گرفته بین تابع و بین متبوعش. یکی از حروف عطفی که ذکرش میاد بین تابع و متبوع چی قرار گرفته؟ حرف عطف که ذکرشون یکی یکی میاد. مثلا جا زیدون و عمرون، بین زید که متبوعه و عمر که تابعه چی قرار گرفته؟ و حرف عطف. جا زیدون ف عمرون، اینجا همینطور. جا زیدون ثم عمرون، همینطور. ولم احده به حد لوضوحه، میگه من اونو تعریف نکردم، عطف نسق رو تعریف نکردم به تعریفی. به خاطر چی؟ به خاطر واضحه. على انني فسرته بقولي بالوو الى اخره، میگه افزون بر اون من تفسیر کردم، گرچه که من تعریفش نکردم به خاطر وضوحش، ولی تفسیر و توضیح دادم به گفتم که عطف نسق با چی؟ با وو تا با آخر. وو گفتم، فا، ثم، دیگه یعنی مشخصه عطف نسق یعنی چی، چون که یکی یکی ذکر کردم، وو و فا و ثم و حتی و تا با آخرش. فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. پس من که گفتم عطف نسق بالواو به واو تا به آخرشه، معنا چیه؟ معنا اینه که عطف نسق آن عطف به واو، عطف به فا و اخوات این دو که ثم و حتی تا ام که اختلاف درشه تا به آخرش باشه. و اعترضت بعد از ذکر کل حرف به تفسیر معناها، و بعد دیگه میگه وقتی که هر حرفی رو از حروف عطف نام بردم، پرداختم به تعریف، به تفسیر معناش. صاد و هی المطلق الجمع. خب اصل متن قطر الندا که میگه و برای مطلق جمعه. برای مطلق جمع یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم جا زیدون و عمرون، کدوم اول اومده؟ زید اول اومده؟ معلوم نیست. امر اول اومده معلوم نیست، هر دو همزمان با هم اومدن معلوم نیست، فقط این دوتا با هم اومدن، جا زیدون و عمرون با هم اومدن، یعنی حالا دقیق کنار هم همزمان اومدن یا یکی پس و پیش بوده معلوم نیست، برای مطلق جمع یعنی این دو نفر آمدند و آمدنشون با هم بوده، با هم منظور نه که همزمان، معلوم نیست همزمانه یکی پس و پیشه، برای مطلق جمع. شین قال السيرافي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو لجمع للجمع من غير ترتيبا. سيرافي میگه که نحويون و لغويون از بصريين و كوفيين همگی اجماع دارند بر این که واو برای جمع بدون ترتیب، یعنی واو برای مطلق جمع ترتیبی در اون نیست، و سیرافی میگه اجماع علماست، اجماع علماست، یعنی هیچ اختلافی وجود نداره که و برای ترتیب نمیاد. خب این قول سیرافیه، داشته باشیم که ابن هشام در جلو در موردش بحث خواهد کرد که آنطوره که سیرافی میگه اجماعه که اصلاً اختلافی وجود نداره، نه اتفاق علماست، بلکه یک اختلاف کوچیکی وجود داره که وو برای ترتیب میگن. خب ان شاء الله در یک دو پاراگراف بعد خواهد اومد. و اقول اذا قيل جاء زید و عمرون فمعناه انهما اشتركا في المجيء. خب میگم که هرگاه گفته شد جا از زیدون و عمرون، چنین عبارتی فهمیده میشه که زید و عمر در آمدن با همدیگر اشتراک دارن، در آمدن با همدیگر اشتراک دارن، هر دو اومده اند، این معناشه. ثم يحتمل الكلام ثلاثه معانی، سپس کلام سه معنا احتمال داره. احدها ان يكون جاء معا، یکی که با همدیگر اومدن همزمان با هم اومدن، و ثانی ان یکون مجیئهما علی ترتیب، آمدنشون به ترتیب دوم، یعنی مثلا زید اول اومده بعد عمر اومده، و ثالث ان یکون علی عکس ترتیب، سوم برعکس ترتیب، یعنی مثلا اول عمر اومده بعد زید عکس قبل. خب همه اینو احتمال داره. پس وقتی گفتن جا از زیدون و عمرون، این سه احتمال وجود داره. خب ما از کجا بفهمیم که احتمال اولی دومی و سومی؟ اگر قرائنی علایم نشانه هایی بود بر این که با هم دیگره، خب میگیم با هم دیگر. اگر علامت و قرائن نشانه هایی بود به ترتیب، میگیم به ترتیبه، و اگر برخلاف ترتیب قرائن بود، میگیم برخلاف ترتیبه. پس از یک چیز خارجی ما میفهمیم، از خود وو نمیفهمیم، فقط وو برای مطلق جمع جا از زیدون و عمرون، همونطوری که گفت از این میفهمیم که زید و عمر در اومدن اشتراک دارن، ولی با هم بوده این اومدن یا ترتیب بوده یا عکس ترتیب ما نمیفهمیم از این، بلکه از چیز خارجی میفهمیم. خب خودش میگه فاین فهم احد الامور بخصوصی فمن دلیل آخر، اگر یکی از این سه مورد که با هم اومدن یا ترتیب یا به عکس ترتیب، پس اگر یکی از این امور به خصوصش فهمیده شد، از دلیل دیگره، دلیل خارجی ما داریم، نه از خود لفظ وو. کما فهمت المعیت، همونطوری که همراهی فهمیده میشه در چی؟ فی نحو قوله تعالی و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و اسماعیل ابراهیم و اسماعیل شالوده های خانه خدا رو و دیوارهاشو بالا بردن. خب اینجا از قرائن ما میفهمیم، داستانشون خوندیم که اینها با هم دیگر بودن کار میکردن. خب پس will ممکنه با هم باشن، ممکنه به ترتیب یا عکس ترتیب. اینجا از خود will نمیفهمیم بلکه از دلیل دیگر. اینجا میفهمیم در این آیه که ترتیب که معیت در اون وجود داره از قصه شون میفهمیم. و کما فهمت ترتیب فی قوله تعالی اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان و مالها، و همونطوری که فهمیده میشه ترتیب در فرموده خداوند متعال اذا زلزلت الارض و زلزالها تا آخرش. خب از کجا میفهمیم ترتیب؟ از خود و نمیفهمیم، از دلیل خارجی، دلیل عقلی که قیامت برپا میشه ابتدا زلزله عظیمی رخ میده و بعد زلزله که رخ داد زمین به حرکت در اومد، زمین ثقل خودش چیزی که درونشه بیرون میندازه و بعد انسان تعجب میکنه و قال الانسان مالها، تعجب میکنه و ترس برش میداره که و میگه که مالها چه شده. پس اینا به ترتیبه، یعنی اول انسان که تعجب نمیکنه، چیز رخ نداده، اول زلزله رخ میده، یا اول بگیم زمین همه چیزشو بیرون میندازه بعد زلزله میاد، نه به ترتیبه. و کما فهم عکس ترتیب قوله تعالی اخبارا عن منکری البعث ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، و همونطوره که خلاف ترتیب فهمیده میشه در فرموده خداوند متعال از منکرین بعث، کفاری که قیامت رو و زنده شدن بعد از مرگ برانگیختن از قبر رو قبول نداشتن. خب آنا چی میگن؟ میگن ما هی الا حیاتنا الدنیا، نیست این مگر زندگانی دنیا، فقط همین تو دنیا که زنده هستیم، از بین مردیم دیگه، تمام دیگه، یه چیزی بعثی نشری حشری وجود نداره. خب ما هی الا حیاتنا الدنیا، نیست این مگر زندگانی دنیا، دیگه زندگانی دیگه وجود نداره. نموت و نحیا، میمیریم و زنده میشیم. خب اول میمیریم اومد و زنده میشیم. خب این لفظه میگه اینجا خلاف ترتیبه، یعنی ما این زندگی دنیا بیش نیست، ما زنده میشیم، یعنی متولد میشیم از مادر، زنده میشیم و بعد دیگه میمیریم، تموم میشه دیگه، بعثی حشر و نشری وجود نداره، زندگی بعد از مرگ وجود نداره. پس عکس اینجا، گرچه در قرآن اومده نموت و نحیا، اینجا ترتیب نیست، یعنی در اصل چی؟ نحیا و نموت، یعنی نحیا زنده میشیم، از مادر متولد میشیم، ثم نموت، سپس میمیریم، مردیم دیگه، تمام دیگه، عقیده شون همینه دیگه. وقتی که ما از مادر متولد شدیم یه سری زندگی روی زمین انجام دادیم، مردیم دیگه، تمام میگن، فناست برای ابد. پس نموت و نحیا اینجا خلاف ترتیبه، یعنی چی؟ یعنی نحیا و نموت. خب بعد میگه ولو کانت للترتیب، اگر برای ترتیب بود که اول میمیریم بعد زنده میشیم، لکان اعترافا به حیات بعد الموت، اعتراف میشد به حیات، زندگانی بعد از مرگ دیگه. چطور میشد؟ ما هی الا حیاتنا الدنیا، نیست این مگر زندگانی دنیا. بعد چی میگن؟ نموت و نحیا، ما میمیریم بعد دوباره زنده میشیم روز قیامت. خب این اعتراف دارن میکنن دیگه، و اصلا با اولی هم تضاد هم داره، با اولی هم تضاد داره. اولی گفتن فقط زندگی دنیاست، دومی میگن اگر ما بگیم به ترتیبه، دومی میگن میمیریم بعد دوباره زنده میشیم بعد از مرگ دیگه. اینا قبول ندارن بعد از مرگ زنده میشیم، ولی اگر بگیم ترتیبه اینجور معنا میشه، فاسد میشه معنا و اعتراف به بعث میشه دیگه. ولی ما میدونیم که اونا اعتراف به بعث ندارن، قبول ندارن، میخوان بگن که این فقط زندگی دنیاست، ما از مادر متولد میشیم، یه چند سباهی مدتی زندگی میکنیم، وقتی مردیم دیگه فنا میشیم، زندگی بعد از مرگ وجود نداره. خب پس اینجا از این که منکرین بعث قبول ندارن زنده شدن بعد از مرگ رو، میفهمیم که اینجا خلاف ترتیب نموت و نحیا، خلاف ترتیب یعنی نحیا ثم نموت. خب و هذا الذي ذكرناه قول اكثر العلم من النحات وغيرهم، و این چیزی که ما ذکر کردیم یعنی ما بیان کردیم که و برای مطلق جمع ما از خود و ترتیب نمیفهمیم و همچنین هم معیت و خلاف ترتیب. خب این قول اکثر اهل علم از نحویون و غیرشونه. ولیس به اجماع کما قال السیرافی بر روی عن بعض الکوفیین ان البول ترتیب. اجماع به و اونطوری که سیرافی رحمه الله گفت که اجماع علماست که و برای ترتیب نمیاد، میگه این اینطور نیست، بلکه روایت شده از بعضی از کوفیین که گفتن و برای ترتیبه. و انه اجاب عن هذه الآیت بان المراد یموت کبارنا و تولد صغارنا فنحیا. خب آنها چه جواب دادن از این آیه؟ خب این آیه الان مشکله دیگه، طبق قول کوفیین که میگن وو برای ترتیبه. خب اگه برای ترتیب باشه مشکل میشه حل این آیه. خب حالا اونا چی جواب میدن؟ میگن منظور از این آیه چیه؟ یموت و کبار اونا، بزرگان ما میمیرند و تولد و صغار اونا و متولد میشن اولادان ما، کوچکان ما، اطفال ما، فنحیا، پس ما زنده میشیم. الان چقدر تعبیر شد؟ نموت و نحیا. نموت یعنی چی؟ یعنی نموت یعنی ما میریم، میمیریم، یعنی منظور میگن کوفیون میگن، چون که میگن برای ترتیبه، یعنی نموتو یعنی ما میمیریم، یعنی چی؟ یعنی بزرگان ما، پیران ما میمیرن و نحیا و تولد و صغار و نواز متولد میشن کوچکان ما فنحیا و بعد پس ما زنده میشیم. پس الان ترتیب شده به ترتیب. خب و هو بعیدون، و این تعبیری که اینها کردن بعیده، تعبیر بعیدیه. و بعد ابن هشام میگه و من اودح ما يرد عليهم قول العرب، از واضح ترین چیزی که رد داده شده بر آنها گفته عرب اختصم زید و عمرو، اختصم زید و عمرو، خب خصومت کردند با هم دیگر زید و عمرو. و امتناعهم، الان اگر طبق گفته برخی از کوفیین بگیم که و برای ترتیبه، و برای ترتیبه، خب در اختصم زیدون و عمرون فا و ثمه که برای ترتیبه، ما میدونیم فا و ثمه برای ترتیبه، خب اختلافی نیست بر سرش، همین میگن فا و ثمه برای ترتیبه. حالا اختصم زیدون و عمرون، الان و اومد، پس در این عبارت و طبق گفته کوفیین دیگه و برای ترتیبه، و برای ترتیبه، پس فا و سمه هم باید بتونیم اینجا بذاریم دیگه، چون که فا و سمه هم برای ترتیبه، باید بتونیم بگیم اختصم از زیدون فا عمرون، یا بگیم اختصم از زیدون سمه عمرون. اما عرب هیچگاه استفاده نکرده، هیچگاه فا اختصم افتعال است دیگه، افتعال، هیچگاه در باب افتعال عرب از فا و سمه استفاده نکرده، چون که فا و سمه بر ترتیب دلالت میده، شکی در اون نیست. و کوفیین میگن بر ترتیب دارد میده، پس باید بتونیم جای هم دیگر قرارشون بدیم دیگه، فرقی نداره. ولی عرب هیچگاه فا و سمه قرار نداره در اینجا. پس میفهمیم که و دلالت بر ترتیب نمیده. اگر میداد فا و ثم هم جایز بود ما اینجا قرار بدیم، ولی عرب اجازه نداده. و امتناعهم من ان يعتفوا في ذلك بالفاء و بثم لكونهما للترتيب. ممتنع در اختصم زیدون و عمرون، ممتنعه که ما به جای و فا بیاریم یا ثم بیاریم. چرا؟ چون که فا و ثم بر ترتیب دلالت میده و این هیچ شکی در اون نیست. فلو کانت الوو مثلهما، اگر وو مثل اینها بود دلالت میداد بر ترتیب، لم تنع ذلك معها، خب وو هم باز نمیتونستیم پس اینجا بیاریم، وو دیگه نمیتونستیم بیاریم دیگه، باید میشد اختصم از زید مثلا عمرو. چرا؟ چون که فا و ثم بر ترتیب دلالت میدن، عرب اصلا اجازه نمیده بگیم اختصم از زید فا عمرو یا ثم عمرو. و وو اگر بگیم بعد ترتیب دلالت میده، دیگه نباید اینجا بذاریم. کم ممتنع معهما، همونطوری که ممتنع همراه این دو. خب صاد، اون بحث وو دیگه تمام شد. و الفا ترتیب و تعقیب. خب حالا داریم فا، فا برای ترتیب و تعقیبه. ترتیب، خب یعنی به ترتیب اومدن اول این، بس خب خودش میگه دیگه. شین اذا قیل جا زیدون فعمرون، خب هرگاه گفته شد جا زیدون فعمرون، فمعناه ان مجیء عمرن وقع بعد مجیء زیدن من غیر مهلتن. معنا چیه؟ که اول عمرو اومده، ترتیب درانه دیگه، اول عمرو اومده، بعد اول زید اومده، بعد عمرو اومده، اول زید اومده، بعد عمرو اومده. و دیگر تعقیب در اون هست. تعقیب یعنی بدون مهلت، فوراً فوراً. و این غیر مهلت یا فوراً هر چیزی به حسب خودشه، که انشاءالله در دو خط دیگر، تقریبا دو سه خط دیگر، ابن هشام توضیح خواهد داد. فهی مفیدتون لسلاست امورن. پس فا سه چیز را فایده میرسونه. یکی التشریک فی الحکم ولم منبه علیه لوضوحه، دیگر و ترتیب، سوم و تعقیب. فا سه چیز را فایده میرسونه. یکی تشریک در حکم، تشریک در حکم، مرفوع مرفوع میشه، منصوب منصوب میشه، در حکم خب شراکت دارن در حکم اعرابی. و اینو تنبیه ندادن بر اون چون که واضحه دیگه، واضحه، ما اولین کتاب دیگه حروف عطف میخونیم، هم میدونن دیگه، واضحه. خب دیگه بر ترتیب دارن میدفع و دیگر بر تعقیب. تعقیب گفتیم یعنی بدون مهلت. خب حالا بدون مهلت یعنی یا فوراً یعنی چی؟ خودش میگه و تعقیب کل شیء به حسبه، تعقیب هر چیزی به حسبشه، فوراً بودن هر چیز به حسب خودشه. خب مثال میزنه، فایضا قلت دخلت البصره فبغداد و کان بینهما ثلاثه ایام و دخلت بعد الثالثه فذلک تعقیب فی مثل هذا عاده. خب مثلا گفتی دخلت البصره ف بغداد، خب گفتیم یکی دلالت بر ترتیب میده، یعنی اول وارد بصره شده بعد بغداد، و دوم دلالت بر تعقیب میده، یعنی فوراً وارد بصره که شده فوراً دیگه رفته وارد بغداد شده. حالا این فوراً چگونه است؟ یعنی الان داخل بصره شد، دو سه دقیقه دیگه وارد بغداد شد؟ نه، چنین نیست. چرا؟ چون که فاصله بین بصره و بغداد زیاده، بغداد زیاده. خب پس تعقیب و فوراً بودن به حسب هر چیزیه. اگر فاصله بین بصره تا بغداد مثلا پیاده که قدیمی رفتن سه روز باشه و روز سوم داخل شده باشی، حالا عادتا حالا چنینه دیگه، روز سوم یا روز چهارم تو بگی روز سوم داخل شدی، همون روز بگی دخلت البصره تف بغداد، داخل شدم بصره، بعد سپس پس بغداد. پس اینجا تعقیبه، اگرچه سه روز فاصله بوده. یا روز چهارم بگی، روز چهارم واردم بشی بگی، باز اگرچه چهار روز گذشته میگیم، عادتا دیگه این تعقیب میشه، چون که دیگه کمتر از این تقریبا امکانش خیلی ضعیفه، عادتا دیگه. یا مثلا تزوج ثم ولدت زوجته، ازدواج کرد، تزوج ف ولدت زوجته، ازدواج کرد، خب سپس متولد شد، همسرش فرزندی براش متولد کرد. خب آیا درک میکنیم که الان امروز چون که فادرات بر ترتیب که میده هیچ کار نداریم، بر تعقیب دلالت میده، بر فوراً بودن، پس امروز مثلا ازدواج کرده، فردا بچه زنش بچه به دنیا آورد، نشین چیزی تصور نمی کنیم، بلکه تقریبا عادتا نه ماهی میگذره تقریبا. پس وقتی که تو گفتی ازدواج کرد، ف تزوج ف ولدت زوجته، این فا ما میفهمیم که نه ماهی تقریبا گذشته، ولی در اینجا یعنی فورا بوده. اما اگر مثلا سه سال بگذره دیگه اینجا فورا نیست. یا در بغداد ما الان گفتیم مثلا فاصله بصره و بغداد سه روز باشه، بعد از شش روز هفت روز بخواد بگه دخلت بصره تا بغداد، این درست نیست. چرا؟ اینجا تعقیب نیست، حالا دیگه تراخی بوده، مدت زیادی گذشته، حالا دیگه سمه باید بیاریم، چون که سمه برای تراخیه، برای یعنی مدت زمان بگذره از آن چیزی که عادتاً برانه. خب فإذا دخلت بعد الرابع او الخامس فلیس به تعقیب. خب حالا میگه ابن هشام، میگه مثلا روز چهارم، ما روز چهارم مثال زدیم، میگه در این عبارت که روز سوم سه روز فاصله باشه، خب بعد از روز چهارم داخل بشیم یا بعد از روز پنجم داخل بشیم، اینجا تعقیب نیست. ولم یجوز الکلام، کلام جایز نمیشه، بلکه باید ثم بیاریم. ولی فا معنی آخر و هوا تسبب، و فا معنی دیگری به غیر از اینهایی که گفتیم، معنی دیگری هم داره، و آن چیه؟ و آن سببیت هست، آن سببیت هست. و ذالک غالب فی عطف الجمله، و این اغلب در عطف جمله ها میاد سببیه. و مانند گفته ای تو نحو قولک سها فسجده، سهو کرد، اشتباه کرد در نماز، فسجده، خب پس سجود سهو کرد. خب اینجا فا برای سببیه است، درسته خودش ترتیب و تعقیب دلالت میده، ولی سببه. سهو کرد، اشتباه کرد، اشتباهش سبب شد که سجود سهو بکنه، پس این فا دلالت بر سببیه داد. و زنا فروج ما، زنا کرد، پس سنگسار کرده شد، درسته بر ترتیب و تعقیب دلالت میده، ولی به سببی هم دلالت میده. چرا؟ چون که زنا کرد و به سبب زنا رجم کرده شد، سنگسار کرده شد. یا و سرق فقطع، سرقت کرد، دزدی کرد، پس دستش قطع شد، درسته بر ترتیب و تعقیب دلالت میده، سببیت هم دلالت میده. سرق دزدی کرد، دزدی سبب شد که بیان دستش قد بکنن. و قوله تعالی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، آدم علیه السلام از پروردگارش کلماتی را تلقی کرد، یعنی دعایی که لا اله الا انت، اگر اشتباه نکنم، سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من این دعای پیامبر نوح علیه السلام، پیامبر یونس علیه السلام گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا تا با آخرش. خب اینو گفتن، این خداوند متعال به آنها، به آدم علیه السلام تلقین کرد، یادش داد، فتاب علیه، پس توبهش رو پذیرفت. خب پس این دعا که آدم علیه السلام کرد سبب شد که توبهش قبول بشه. پس فا صحابیه رسوند. ولی دلالته علی ذلک استعیرت للربط فی جواب شرط، و چون که دلالت میده بر سببیت، به خاطر همین در جواب شرط هم میاد برای ربط دادن جواب شرط. ما همیشه تو جواب شرط میگیم دیگه، مانند مثلا اینجا نحو من یعتینی فعینی اکرمهو، من اسم شرط جازمه، دو تا فعل را مجزوم میکنه، اول فعل شرط، دوم جواب شرط. فعینی بعد فا واقعه در جواب شرط ما میگیم، یا رابطه در جواب شرط میگیم دیگه. چرا؟ چون که همین معنای سببیت درونه، به خاطر همین به عاریت گرفته شده در ربط دادن، برای ربط دادن در جواب شرط. من یعتینی فعینی اکرمهو، کسی که بیاد به پیش من گرامش میدارم. خب آمدنش سبب میشه که من گرامش بدارم، پس در جواب شرط، به خاطر همین فا به عاریت گرفته شده که ربط بده فعل شرط با جواب شرط. چرا؟ چون که معنای سببیه در آن وجود داره. ولی هازا، حالا در معنا دقت بکنیم، در معنا ولی هازا اذا قیل من دخل داری فله درهمون، افاد استحقاق درهم به دخول. به خاطر همین اگر گفته بشه من دخل داری فله درهمون، کسی که داخل خانه ام شد براش درهمیه. خب اینجا ما فا گفتیم معنی سببیت میرسونه، یعنی چی؟ یعنی داخل شدن شخص به خانه من سبب میشه که من یک درهم بهش بدم، سبب میشه من یک درهم بهش بدم. پس هر کس داخل خانه ام شد استحقاق یک درهم پیدا میکنه، مستحق یک درهم میشه. خب حالا ولو حذف الفاء، اگر فا رو حذف بکنیم چی میشه؟ احتمل ذلك و احتمل الاقرار بالدرهم له. اگر ما فا رو حذف بکنیم بگیم من دخل داری له درهمون، خب حالا این معنا میرسونه که من دارم شرط میکنم کسی داخل خانم بشه براش سبب میشه که یک درهم بهش بدم، بعد یک درهم مستحق میشه. این احتمال داره، احتمال دیگری هم داره، و آن احتمال اینه که من اقرار دارم میکنم به یک درهم به نفع اون شخصی که داخل میخواد بشه. من دخل داری، کسی که داخل خانه هم شد فا نداریم، لهو درهمون یعنی براش یک درهمه، یعنی یک درهم من بهش بدهکارم. خب این معنا هم میرسونه. پس اگر فا آوردیم فقط معنای اولی میرسوند، اما فا حذف بکنیم احتمال معنای اولی بود که در فا گفتیم، به احتمال معنای دوم که اقرار به یک درهم باشه برای شخصی که داخل میشه هم وجود داره. وقد تخل الفا والعاطفت للجمل عن هذا المعنى. خب ما گفتیم فا که اکثرا در عطف جمله ها میاد معنای سببیت درونه، و میگه گاهی میشه که این فا که جمله ها رو عطف میکنه معنای سبب هم نده، یعنی لازم نیست که همیشه معنای سببیت داشته باشه ها. اکثرا اینجوریه، همونطوری که گفت غالب و ذالک غالبون اونجا قبلا که خوندیم، در اغلبه، ولی گاهی میشه که معنای سببیت در اون نباشه. خب مثالش میگه که قوله تعالی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. فجعله غصا نحو الذي خلق فسوى خداوند اون کسیه که خلقت کرد فسوى پس تسویه کرد نظم داد پس اینجا خلق فسوى بر سببیت دلال نمیده که ما بگیم خلقت مخلوقات یا خلقت انسان ها سبب نظم انسان ها شده. نه، منظور خلقت کرد و خوب با اتقان خلقت کرد، پس اینجا معنای سببیت در اون نیست. یا ولدی قدر فهدا، خداوند کسیه که تقدیر کرد و هدایت کرد، مقدرات رو تقدیر کرد و هدایت کرد. خب مثلا حیوان، ما خیلی چیزا میبینیم تو طبیعت، حیوانی تو بیابون ها تو جنگل ها حیوانی به دنیا میاد، کی هدایتش میکنه؟ به دنیا اومد فوراً میره به پستان مادرش میچسبه، از کجا میدونه باید اونو بخوره؟ هیچ جای دیگه نمیره. الذی قدر، همه چیز رو مقدر کرد، تقدیرات رو، و یکی از تقدیرات اینه که غذای نوزاد، کسانی که پستان دارن، شیر باشه اول، تقدیر کرد. فهد و هدایت هم کرد و خیلی چیزهای دیگر که ما میبینیم. خود انسان ها چگونه اول خب رفتن آتش پیدا کردن که غذا رو بپزن، خونه درست بکنن، خونه همش هدایت دیگه. خیلی چیزا دوره بر خودمون میبینیم روزه چگونه ما هدایت شدیم و اوایل که چطور کم کم فهمیدند، دست پیدا کردن. خب خداوند همش هدایت کرده. خب حالا چیزهایی که خدا مقدر کرده سبب هدایت نبوده که ما بگیم فا بر سببیت دلالت میده. خب پس گاهی خب اول گفت که فا به معنای سببیه میاد که اغلب در جملات هم به کار میره، و این فا که سببیت همیشه دیگه، این فا همیشه دیگه سببیت نیست، گاهی میشه که معنای سببیت در اون نباشه. صاد و سمد ترتیب و تراخی، دیگه سمد داریم که برای ترتیب، اما تراخی برای مهلته، یعنی فوراً نیست. فا برای فورانه، مهل بدون مهلت، اما سمد برای تراخی و بدون و با مهلت. شین اذا قیل جا زیدون سم عمرون، اگه گفته شد جا زیدون سم عمرون، فمعناه ان مجیء عمر وقع بعد مجیء زیدن به مهلتن. خب معنا چیه؟ یکی ترتیبه، اول زید اومده بعد عمرو اومده، دوم مهلت در اون هست، اول زید اومده و اون مهلت هم باز به اون طبق عادتا اگر ما بریم فا میاریم، اما اگر از اون عادت گذشت دیگه گفتیم هر چیزی به حسب خودشه، یعنی مهلت و بدون مهلت به حسب خودشه. پس با همون تفصیلات اگر مهلتی در کار بود میشه تراخی و ثم بعد بیاریم. فهی مفیدت ایدن لسلاست امور التشریک فی الحکم ولم انبه علیه لوضوحی و ترتیب و تراخی. خب ثم هم سه امر رو فایده میرسونه، همانند ما اونجا فا گفتیم سه امر رو فایده میرسونه. یکی تشریک در حکم، تشریک در حکم یعنی حکم عربیشون یکیه، تابع قبل خودش میشه، تابع متبوع خودش میشه در حالت عرب. خب این هم تنبیه ندادم، توضیح ندادم، چون که واضح و آشکار مشخصه. و دیگر ترتیب فایده میرسونه، دیگر تراخی. خب این دیگه واضحه مطلب. حالا میگه فاما قوله تعالی، و اما حالا یک جایی ما اشکال داریم در فرموده خداوند متعال، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه. خب الان لقد خلقناكم، خلقت کردیم شما را، شما مخاطبین اول اهل مکه هستن دیگه، اهل مکه هستن و بعد از اهل مکه دیگه بقیه انسان ها و خودمون الان مخاطبیم. ولقد خلقناکم، ما شما را خلقت کردیم. ثم صورناکم، سپس به شما صورت بخشیدیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا، سپس گفتیم ملائکه که سجود بکنن. اسجدوا لآدم، دنبالش که میگیم نه، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به فرشتگان گفتیم که سجود آدم علیه السلام بکنن. آیا چنین ترتیبیه؟ اول ما خلقت شدیم، خدا به ما صورت بخشید، بعد از این مدتی گذشت ثم اومد، ثم قلنا، ثم سپس بعد از اینها و با مهلت ما گفتیم به فرشتگان که سجود آدم بکنید. میبینیم که اینطور نیست دیگه، چون که آدم علیه السلام اول بوده، ما هنوز خلقت نشده بودیم، صورت به ما بخشیده نشده بود، اول آدم علیه السلام پدرمون بوده، خداوند به فرشتگان گفت که سجودش بکنه، بعدها ما خلقت شدیم، بعد صورت بخشیده شد به ما. الان چندین هزار سال از اون ماجرا گذشته، حالا ما متولد شدیم، صورت به ما، صورت کی بخشیده میشه به انسان؟ وقتی در شکم مادره دیگه. خب پس الان ترتیب اینجا ظاهرن ترتیب اشکال داره در اینجا. خب ابن هشام به تبع علما میگه تقدیر اینجا خلقناکم، شما را خلقت کردیم، این ظاهره، اما ما تقدیر میکنیم. تقدیر چیه؟ فقیل التقدیر و خلقنا اباکم ثم صورنا اباکم. تقدیر اینه که ما خلقت کردیم پدر شما را، آدم علیه السلام پدر شما را، ثم صورنا اباکم، سپس صورت بخشیدیم پدر شما را، بعد ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، بعد گفتیم فرشتگان که سجود آدم بکنید. پس اول آدم علیه السلام پدرمون خلقت شد، صورت بعد، سپس بعد از مدتی، یکی ترتیب یکی مدت، صورت بخشیده شد، بعد از مدتی باز ترتیبه و مهلت به فرشتگان گفتیم که سجود آدم علیه السلام بکنید. فحذف المضاف منهما، مضاف از اینها حذف شد. مضاف چیه؟ ابا، خلقنا ابا کم، ابا مضاف، کاف مضاف الیه دیگه، کاف خطاب، پس ابا حذف شد، خلقنا کم. خب ثم صورنا ابا کم، در هر دو دیگه، هم در خلقنا هم در صورنا، فحذف المضاف منهما، از هر دو، خلقنا ابا کم، ابا حذف شد، خلقنا کم، صورنا ابا کم، ابا حذف شد، صورنا کم. والله اعلم که تقدیر ابن هشام به تبع علما میگه چنینه. خب این هم اشکال جواب داد. میرسیم به حتی که همینجا متوقف میشیم. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.